سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزای طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل به محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت ها را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افراد که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه آمریکا افزود که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به همانگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها هزینه های قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات جدید انتونی بلینکن چیزی نگفته است. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که امروز و فردا چندین ولایت شاهد برفباری سنگین خواهند بود. در خبرنامه این اداره آمده که برفباری در ولایت های بدخشان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، فرا، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد یافت. پیش از این در نتیجه سرمای شدید و برفباری های سنگین نزدیک به 200 تن در افغانستان جان باختن و هزاران رسم‌باشی هم تلف شدند. ده‌ها پلیس دیروز در یک تجمع اعتراضی در شهر پشاور از حکومت پاکستان خواستند تا تحقیقات کامل و شفاف را در مورد حمله انتحاری مرگبار اخیر در این شهر انجام دهد. این حمله روز دوشنبه که در داخل یک مسجد در منطقه پلیس لاینز رخ داد، 101 کشته به جای ماند و حدود 221 نفر دیگر را زخمی کرد. گفته شده که بیشتر قربانیان این حمله افسران پلیسند. معترضان در مقابل مرکز خبرنگاران در شهر پشاور تجمع کردند و شمار از فعالان مدنی و سیاسی هم به آنها پیوستند. پس از این حمله یک قومندان تحریک طالبان پاکستان به نام سربکف محمد مسئولیت این حمله را پذیرفته بود، اما بعداً محمد خراسانی سخنگوی این گروه مسئولیت رویداد را رد کرد و گفت که حمله بر مساجد و اماکن مذهبی پلیسی آنها نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین را رد نمی‌کند. نتانیاهو دیروز در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CNN گفت که یقیناً حمایت نظامی از کیف را مورد غور قرار داده است. او به طور جداگانه اشاره کرد که اسرائیل آماده است تا سیستم دفاعی ضد راکت به نام گنبد آهنین را به دسترس اوکراین قرار دهد. صدر اعظم اسرائیل افزود که آماده است به گونه میانجی در گفتگو میان روسیه و اوکراین نقش ایفا کند، اما او تاکید کرد که تنها در صورت میانجیگری خواهد کرد که دو طرف و ایالات متحده آمریکا موافقت کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. ما برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
و آقای ظریف، بنموز 100.5 رادیو شما قطع در کابل، ما چیکار کنیم؟ خداحافظ.
اگر خبر شده باشید، رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی، رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام‌های شما در این برنامه و برنامه‌های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام‌هایتان می توانید به شماره‌هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00-4202-2112-4138 شماره واتساب رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساب گرداننده 00-4207-2584-77-73
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر در این صدای ما رو به دولت برسان تقاوت ما رو بدر که ما مالیت تقیل میکنیم ما رو بیاب میسازه حکم هست
پیروزگار ماست آقای ظریف نظر چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگاه که ماست که یزم هم نداریم آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم آقای ظریف نظر از قریه چارچم تپه آقای ظریف نظر با خدا که یزم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم یعنی ببین هیچ چی نیستم صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جوشاده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه شما هم رحم بکنه و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده مال سرویس کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف نسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نیزم داریم نی خار داریم نی خاشه داریم نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا
بنده عبدالودید منزاده هستم از ولایت غور بسری پسلم از امارت اسلامی خواهش دارم که منطقه شنی بسیار سایی کلان است اگر پای انتن بیای خوبه چرا که انترنت بسیار کمزور و سلام
یتیم هستم مایوب هستم خانه ندارم برادرم شیره ندارم کس کوی ندارم بردن پول خرج ندارم مردم تجار خورده میرن کمک افغانستان میایه مردم تجار میخورن مرا نمیدن ما کس کوی ندارم مردم جهان مردم بر ما یک چیز بگویه یا کمک کنه
عبدالرب رحمی هستم از شهر جلال آباد در این آخر در شنیدیم میشنویم میبینیم که کمک های بشر دوستانه قطع شده محدود کمک ها میشه از جامعه بین المللی از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست مردم به شکل تنبل شده است که انتظار چشم دیدشان به می ادارات خارجی است از ملامت نیستن از لحاظ مشکلات اقتصادی و کدام وقت که کدام کمک میشه و تکته که میتن خود در حدود 5000 یا 4000 یا 10000 افغانی کدام کمک از در نهاد میشود این نهاد باید لازمی سر مردم یک شرط بگذارد که شما در مقره و قصبه و دقلا در جایی که یک کارای عمل منفی است از قبیل سرک فرعیتان و مثال جوچایتان صفایی کنین سرکتان جور کنین جغل اندازی کنین امو اندازه پولی که است یک نفر تصدیق کن از نماینده از این نهاد کمک دهنده یا مالک یا مولای امام که اینی مردکه در مقابل اینی تکت نقدر کار کرد سرک فرعی را جور کرد جوچار پاک کرد یا کار دیگه خیره بود او را بکنه بعد از اون پول به دست بگیره که این مردم هم تنبل نشوند هم زحمت بکشند در مقابل از پول این یک گزینه خوب است اگر شما در این مورد امرای نهادها یک بحث کنید که مردم را به این شکل وادار کنید
پیام شما نظر شماست
سلام با شما و تمام شنوندگان از این که تقاعد را تازه نمیتونه دولت متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج یک مواد میشه و متقاعدین ترش توضیح شده است از این بسته های 40 میلیون دلاری برای متقاعدین داده شده است از متقاعد که در مصرفه ناتوان بیچاره کی است اگر مؤسسات کمک کننده بهانه گری نمی کند برای مردان هم کمک کنه، برای زنانی که ناناور هستن، ناناور خانه ندارن، به ازوها هم کمک کنن، مردم افغانستان رو به قهقرا نکشانن.
پس مدت بسیار زیادی به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خدا که است مثل که قبلا بالا کرده بود، و حالی هم باید صدای خدا که است به گوش مردم که از برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسیار در تنگنای تنگدستی ها و...
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صافی اولا هستم از ولایت کابل، ولسوالی میربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است، کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و لالا.
یه منطقه خنک است، یه خنک است در ماه زمستان، منطقه سنچاره یه خنک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یگان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریبی بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه؟ نظرتان می خواستم.
سلام بر شما، تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شوه و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی، قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانینی را میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستین مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوجا آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچو برای پاسخگویی به همچو حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کار شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیره. یعنی بعضی اساسی و مهم اینمی است، وقتی تعدیلات در قوانین صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلل از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالت های فوق العاده و اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشن، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره امنی اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچو اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث و ایوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه، در همچون مسائل باز تمکین درست صورت نمیگه و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نمیداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای اینکه اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شود. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شود؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شوه، پالیسی های جدید طرح شوه و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره و بیلوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله معصر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تا تعریف شوه و یا یک کمی تسهیل شوه، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در هنچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره، ساده تر باشه، در هنچو مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیانمند شدای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، به این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلسات بسط رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاستی که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حادث وسط مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنین، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت‌های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتواند نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر، ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفتن نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خوردن نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شاه محمد هستم از ولایت قندوز و سالی چردره میباشم. همین کمک رو میداد امنا را قطع کده امونا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مردم یه قریب مردم هستیم، مدام مردم میداد بسیار بشکل مخل میشیم.
امریکا دایی والا زمان قید کرد کمک ها بالای مردم هم قید کرد است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
یعنی کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایش رو بند کنی، خاطر که نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرس. تو هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند و خیمیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت بوزی هر کس بمو قوم اقارب خود قومده، هر کسی که زور داشته باشه. با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند از کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم‌ها وظایف خود از دست دادن و خانه‌نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنیم من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. که یک لقمه نان که داشتم آرام دیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پنجون کاردان بودم درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. زمین قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی به اوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وجاهت کاری برای جاران خوشتر نیه کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. اجا بریم بس.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که مشاهده بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شده که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از اینکه بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حالا نمیتانم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
مشاهده بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چانوار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اونسیار بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بهانه دین ما را محدود نسازن. دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود دست بکشن، به اصلا به یا واکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که در یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن در این قسم نمیشه. توقعی میست یعنی اصلا مردم افغانستان رو بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان رو نمیشنوه.
شنوندگان ناهت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خدا حافظ.
مهمان آزادی.
در برنامه مهمان آزادی امروز استاد پوانتون معین وزارت‌های تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، فعال حقوق زن، یکی از رهبران حرکت ملی خط سوم را داریم. او دکتر در رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. پواندوی سریا پیکان به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین.
خب استاد، برنامه را شروع می کنیم از دوران خردی و کودکی شما. دوران کودکی را چگونه سپری کردین؟ در کجا؟ و اگه خاطره بسیار خوبه، یعنی شیرین یا تلخ بسیار شدید داشته باشین از او بگوین.
اول خود تشکر که مرا مناسب دیدین تا مهمان برنامه بسیار وزین شما شوم. من متولد ولایت جوزجان، شهر شبرغان می باشم و مکتب دوران کودکی ما تا صنف 12 با جوزجان سپری کردیم در لیسه خدیجه جوزجان. و این مخصوصا دوره لیسه بسیار برم یک دوره بسیار خوب و خوشایند بود و صنفی های بسیار خوبی داشتم. خاطرات بسیار خوب داشتم از استادای خود، از کسانی که مکتب رهبری می کردن و در اونجا از جمله شاگردای بودیم که می درخشیدیم به حمایت استادای خود. و تا کنون هم رابطه با بعضی از اساتید صنف اول و دوی خود که در کشورهای دیگه زندگی می کنن دارم و یک خاطرات بسیار خوش است. هر وقت که از لیسه خدیجه جوزجانی یاد می کنم، دلم یک خوشی در دلم جوش میکنه و این خاطرات بسیار خوب ما هست در اونجا. و خاطرات تلخی هم بوده در اونجا که جامعه همیشه بی‌عدالتی های خودت داره، تاریک بینی های خودت داره. در اونجا هم مشکلات متفاوت زندگی ها را میدیدم در لیسه، در محیطی که زیست میکردم تفاوت زندگی را میدیدم. یکی از در صنف فرض مثال زندگی بسیار فقیرانه و دیگر زندگی بسیار خوب داشت. اینا همه چیزهایی بود که مرا متوجه می ساخت و بعضا متاثر می
ساخت. از خورخونده های دوره مکتبتون کسی را به یاد دارین؟ کسی هست که با شما تماس داشته باشه فعلا؟
بله دارم، استاد رقیب جان عبیدی که استاد بودن در پانتون جوزجان، فعلا متاسفانه که بیکار هستن و ممنوع شدن. با اونا رابطه دارم، گاهی از طریق مسنجر تماس میگیریم، از گذشته ها یاد میکنیم.
کمکشون رو میکنید؟ کمکشون رو میکنیم به خاطر که اونا خماش نمیگیرن بیچاره.
بله، اونا حالا فعلا ماشایشون ماهانه برشون میرسه و زندگیشون متوسط است، خوب است.
خوب.
تا به حال نیازمند کمک نشدن.
خوب، از کودکیتون کدام قصه یک که کوتاهی ندارین؟ از دوره کودکیتان که بازی میکردین در بیرون با خورخونده ها، با دوستایی که بودن؟
مخصوصا با امی استاد رقیب جان که در همسایگی ما هم قرار داشتن، ما همیشه یک جا بودیم و یک جا مکتب میرفتیم و یک جا درس میخوندیم و تفریح ما هم با سینفیا یک جا بود. در وقت مکتب در اونجا ساتیری ما چی بود؟ جزبازی بود. در مکتب ساعت که 15 دقیقه تفریح میکردیم، باز خط کشیده میشد و در اونجا هر کسی که در این مسابقه پیشتر و یا ریسمان بازی میکرده که کی چقدر ریسمان زده میتونه. این بسیار تفریح های ساده بود که ما در مکتب انجام میدادیم و دوستا با هم یک جا میخندیدیم و خوشی میکردیم. همین خاطرات همیشه به یاد من.
بله، شما فکر میکنم که زیاد درس میخوندین در این جز بازی و قدر پیش نبودین. یا برخلاف
بودم در اونجا هم پیش بودم و در ریسمان بازی هم بسیار نفس قوی داشتم، بسیار خوب بودم. و چیزی که بسیار خوب بود در اون دوره ای بود که ما وقتی که مکتب میخواندیم در زمان بود که ماه سنبله جشن استقلال و یک جشن را برپا میکردن، در وقت باز دوره مکتب از ما در سه ماه رخصتی میخواستن که باید در اونجا هم حاضر باشیم و تعلیم بکنیم. باز هر روز 3 ساعت باجه خانه میگفتیم، اونمون اواخته میشد و کل ما قدم میزدیم و تعلیم میکردیم و مکتب ایره تنظیم میکرد
و ترانه میخواندیم.
ترانه میخواندیم، چوب بازی میکردیم، وطن بود، آماده میشدیم در ظرف 3 ماه. باز بعد از او روز جشن، 3 روز جشن که بود در اونجا میرفتیم و ایگه موضوعات کلشه گروپ های مختلف تمثیل میکردیم. کمپ معارف بسیار یک کمپ مهم بود و ما در کمپ معارف حضورت میداشتیم و سر تیم ترانه هم بودیم در وقت و زمانش، سر تیم اتن و چوبازی بودیم و بسیار خاطرات خوبی از دوره مکتب خود داریم.
مهمان آزادی.
خب دوره کودکی را سپری کردین، در جوزجان مکتب در جوزجان خواندین، فارغ 12 شدین، یک تحول بزرگ محمدین به طرف پوانتون، از این اگر بگوین.
بله، بعد از صنف 12 یک مدت آمدم به بلخ و در یک مدت در لیسه سلطان رازیه درس می دادم تا وقتی که آمادگی گرفتم به بورسیه هایی که در وقت زمان داده می شد و من موفق شدم و بورس کشور آذربایجان به رشته حقوق بین الملل و در اونجا رفتم و در حقیقت 5 سال، مدتی که باید 6 سال می بود، من 5 سال در اونجا درس خواندم و دلیلش همی بود که یک صنف ارتقای ظرفیت شدم و امتحان سویه دادم 3 و 4 و تانستم که دیپلم بسیار اعلی با نمرات اعلی به دست بیارم. یعنی 5 سال ما در آذربایجان در رشته حقوق بین الملل
در باکو خواندین؟ حتما در
بله، در شهر باکو. بله، در پوانتون دولتی آذربایجان به نام اگو میگفتن در اونجا درس خواندم و اونجا هم همیشه درس میخواندم و تلاش منی بود که همیشه در رأس هر کار باشم و همیشه تلاش منی بود که در قدم اول قرار بگیرم. این یکی از خصوصیات من هست که خوبم نیست ولی اینمی خصوصیاتم بوده که همیشه در هر چیز باید پیشتاز باشم و اونجا هم تونستم که دیپلم اعلی، یعنی دیپلم سرخ که میگفتن، من به دست آوردم و گرفتم و موفقانه سپری کردم. اما شرایط به گونه‌ای بود که از اونجا مشکلات بین افغان‌ها وجود داشت، صنفی ها با هم صمیمیت‌هایی نداشتن، چون عذاب متعدد به وجود آمده بود، همه را متفرق ساخته بود و نمیتونستیم یکی والای دیگر اعتماد کنیم. مثل دوره مکتب، دوره مکتب بسیار بیالایش بود و همه با یک اعتماد کامل با هم دیگر دوستانه پیش میرفتیم، ولی وقت سویه بالا رفت و در جای دیگه قرار گرفتیم، این یه تفاوت های دیدگاه ها را، تفاوت های مفکوره ها را میدیدیم و هیچ یکی والای دیگر اعتماد کرده نمیتونستیم و تلاش ها همی بود که هر کس خوبتر می درخشید و درس می خوان برش دستیزه بکنن و برش یکان کار را انجام بتن که باعث خفگانی از او شود. این مسائل هم ما در اونجا احساس کرده.
استاد در ریاضی چطور بودین؟ خوب بود؟
بله، در ریاضی همیشه نمره 195 می گرفتم.
درست است. ما فکر کن که بخش اجتماعی را خواندین و حقوق خواندین، به او خاطر ریاضی را باید او قدر عالی نمی بود.
آله هم توابیه ها را میتونم که تدریس کنم.
جالب است. باز پس آمدین و در پوانتون بلخ استاد شدین، اما ترست؟
نه خیلی، باز که آمدم بسیار شرایط خراب بود افغانستان. یک حالتی بود که حزب که بر سر قدرت بود به جز ازبیه ها دیگه کسی ها را نمیخواستن که به کار بگیرن و در اونجا قوای بشری افغانستان در وزارت کار که بود او فعال بود، کسایی که فارغین می بودن باز نمرات و دیپلومایشان نمی خواستن مطابق رشته اینا را کار می دادن. چون من در اون وقت که رفتم بعد از سلطان رازیه یک مدت به وزارت تحصیلات عالی کار کردم، از وزارت تحصیلات عالی به بورسیه رفتم، پس آمدم به وزارت تحصیلات عالی به بورد علمی. در اونجا با بسیار مشکلات واسطه و وسیله کردیم که مقرر شدم و فقط آثار علمی استادایی را که ارتقا میکردن به رتبه های علمی اونا را از نظر تیر میکردیم، اما به شکل البته شکل ظاهریش نه محتوای علمی شد. و ما در بورد علمی با وزارت تحصیلات عالی کار شروع کردم و بعد از اینکه شرایط خراب شد در افغانستان که گروه مجاهدین به قدرت رسید، ما به طرف بلخ سفر کردیم و در اونجا به حیث استاد در پوهنتون بلخ، البته اساس گذار فاکولته حقوق هم هستم در ولایت بلخ، به همکاری دوستای خود ما اونجا اساس گذاری کردیم فاکولته حقوق و در اونجا یک مدت طولانی درس دادیم و یک تعداد شاگردای بسیار خوبی را مخصوصا دوره اول بسیار خوب تربیت کردیم که هنوز هم فاکولته حقوق بلخ و نمونه یک تعدادشان رهبری میکنن و یک تعدادشان به بسیار مناسب بلند رسیدن و به می شکل یک مدت طولانی در اونجا بودم.
یعنی که آمدین در بورد علمی وزارت تحصیلات عالی آمدین و از او بعد به بلخ رفتین، در اونجا استاد شدین و پانزه حقوق بلخ ایجاد کردین و چه وقت باز معین وزارت تحصیلات عالی شدین؟
زمانی که من به پوهنتون بلخ استاد بودم دور اول طالبا شد. طالبا وقتی که به قدرت رسید به دور اول، ما همه آواره و دربدر شدیم. مدت 10 ماه با فامیل خود از راه های بسیار خطرناک کوههای آجیگک و از این راه ها به طرف کابل رفتیم و از کابل یک مدت در اونجا ماندیم به طرف پشاور و بعد در اونجا همه آرام نبودم و یک نهاد را در اونجا شکل دادیم که به نام متخصصین افغانستان بود و این تمام متخصصین در پشاور می دیدیم. باز دفتر یوناما را پیدا کردم، در اونجا کار می کردم و از اون طریق همه را بسیج می کردیم. اعضاب مختلف می آمدن و حتی یکی داد و ما گفتن که اینجا خطرم هست، آیسای سرت شاید که بعضی دست هایست کنم. من گفتم که من با مردم خود کار میکنم. در خانه ها با هم جمع میشدیم و فکر ازی بود که چطور به افغانستان برگردیم. همین بود که طالب ها سقوط کردن و پاورها زده شد و در اونجا باز طالب ها سقوط کردن و ما داخل افغانستان آمدیم. در قدم اول در حدود 12 نفر که 8 زن بودیم و متبقی مردا بودن داخل شدیم و وضعیت هم مطالعه کردیم، دیدیم که چگونه میتونیم با زنها کار بکنیم و با افغانستان چطور کار بکنیم و دفتر زنها ما هم روی دوستای خود داخل شدیم. اما جا بود که انتخابات اول روی دست گرفته شد و ما فعالیت های خود بعد از شکست اول طالب بود داخل افغانستان دوباره فعال کردیم و ما یک مدت 1 سال با دفتر یوناما که در وقت اونسما میگفتن کار کردم در بخش حقوق بشرش و بعد از او در مجلس دوم بن اشتراک کردم. بعد از او دیدم که اینمی سیاست های بین المللی به نفع مردم ما نیست و یک تعداد پیشا پیشا می گیره و درست برای نفع مردم کار نمی کنه، من استعفا دادم و به طرف پوهنتون دوباره رفتم، دوباره با فاکولتی حقوق و در فاکولتی شریعت کابل هم درس داشتم و بین الملل درس می دادم تا سال 2003 و در 2003 من به حیث معین وزارت تحصیلات عالی مقرر شدم که در او وقت البته زنها بسیار زیاد تازه از شوق برخواسته بودن و یک دوره تاریک تیر کرده بودن، یعنی 5 سال حکومت طالب، یعنی ما یگانه کسایی بودیم که میتونستیم اونجا تانستیم. تقریبا مدت 3.5 سال من وزارت تحصیلات عالی بخش مسلکی و علمی شه کار کردم که با استادا سر کار داشتم و درست خود هم ادامه میدادم تا ای که بعد از یک مدت دوباره 1 سال که من وقفه آمده کارم و من بعد درس دکترای خود شروع کردم، بعد از 1 سال دوباره باز به حیث معین وزارت کار امور اجتماعی در امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه کردم که تقریبا مدت 7 سال بیشتر در اونجا فقط این خدمات اجتماعی بود به مردم و راه های قانونی و ایجاد و طرح قانون بود برای شهدا و معلولین و همی کارهای علمی و قانونی و حقوقی را انجام دادم.
مهمان آزادی،
خوب استاد، درسه کاریتان تا اینجا بود. حال برمیگردیم به این که زندگی شخصی خودتانه چگونه شروع کردین، یعنی از خانواده اگر بگوین که چگونه تشکیل شد و تا کدام حد رسیده.
صنف 12 که فارغ شدم ازدواج کردم، شوهرم دکتر محمد علم پیکان استاد فاکولته زمین شناسی بودن و اونا هم دست تعلیم و دکترا و مستری خود در آذربایجان و تاجیکستان تمام کردن. بعد از صنف 12 من البته ازدواج کردم و دوام درس و تحصیل ما به همکاری شوهرم بود و حمایت کرد و ما یک جا درس خود ادامه دادیم و صاحب 5 دختر هستم که اولادای ما هر کدام به سری دکترا و ماستر و لسانس هستن و کارهای بسیار خوب در عرصه های مدنی انجام دادن و هنوز هم فعال هستن.
خب وقتی که شما 12 بودین ازدواج کردین، وقتی که شما آمدین استاد پانتون شدین، با شما حسادت نمیکرد؟
همیشه تشویق میکرد و حمایت میکرد. حتی شما میفهمین که چالش های در برابر استاد شدن یک زن در افغانستان بسیار زیاد و بود و من بسیار به آسانی استاد نشدم و بسیار به سختی ها استاد شدم. با وجود اینکه معیارها را پوره داشتم، نمراتم تمامش 100 بود، دیپلمم اعلی بود، ولی تنگ نظری ها به گونه‌ای بود که هر کس از خودم میخواست، ولی کسی که وابسته و مربوط منصوب به جریان هایشان نبود اونا را قبول نمیکردن و بسیار مشکلات و حمایت داشتم و همیشه حمایت میکرد و تشویق میکرد که باید در راه حق خود مبارزه کنم.
استاد یک چیز دیگه بسیار جالب است در ذهن ممیل خطور کرد به حساب، در خانم کار میکنین، آشپزی و آشپزخانه اینا را پیش میبرین یا همکاری هست همراهیتان مکمل؟
شاید شما باور نکنین، من 5 سفر که دختر بوده و یکی هم پسر 6، من همیشه به امینا هم رسیدگی کردم و کار خانه خودم کردیم، هیچ گاه نوکر و مزدور نگرفتم و یکی از خصوصیات من است که نمیخوایم که کسی یعنی خود کم احساس بکنه و یا من امری بکنم سر کسی. ای هیچ وقت و همیشه کار خانه خودم کردیم، حتی میمانی های خانه همه چیز خودم ترتیبات کردیم و همکاری اولادایم که کلان شده به همکاری از اونا و آشپز خوبم هست.
بسیار خوب. یک سوال میکنم و جواب بسیار کوتاه، شوهرتان با شما کمک میکنه در کارخانه و در مسائل آشپزی و این مسائل؟
در آشپزی خوب کمک نمیکنه، آشپز نیست، یاد نداره، اما در قسمت تنظیم
کچالو رو پخته کردم میتونه استاد، یک چپس خوب پخته کردم میتونه دیگه،
چای صبح خود تایه کردم میتونه، بله او میتونه و کوشش میکنه که همکاری بکنه، اما چون که خوب کار کرده نمیتونه، من نمیخوایم که همکاری داشته.
خب یعنی تال میته بسیار، آشپزخانه را مقدر گدوت نگاه میکنه.
نه او تو بسیار نظافتش خوب است، اما خب من خب میگم که لازم نیست که یکان میشه که غذا درست نشه و یا چیز خراب نشه به او خاطر، اما اگر بخوایم میتونه کار کنه.
اگر شما قبول کنین استاد، اگر شما قبول کنین که خیر است، اگر مزدار هم نبود اونا یاد بگیرن و خوب میشد، کمکتان میشه،
از اقصه خون پخته کردن میتونه، این کارها رو میتونه.
استاد آشک خوبش پخته میکنین یا بولانیره؟
اردو را یاد دارم و آشک خوب تر پخته میکنم. پیش ها که بود آشک در دورایی که دیگه من تو نبود او را جوش میدادیم، شاید خانم شما بفهمند، از آفتاف میکردیم، ولی آل خوب ترشی است که در دیگه من تو که میمانی بهترین آشک میه و بسیار خوب منظم.
ولی ایره نو یاد گرفتیم که من همینجا که رفتم دخترهای ما بگویم که آشک پخته میکنن، قدر ماهر نیستن چون در اینجا بزرگ شدن، در بیرون بزرگ شدن دیگه قدر ماهر نیستن، حالا برشان بگویم که نمیتر پخته کنن که در دیگه من
تو بکنن.
بله.
بسیار خوب و نرم شوه و بعد از او باز اونم و قرمه و چیزایی که دارم و بکنن با شکه و ماست، بسیار خوبش میاد و بسیار مزه دارم.
بیخی اشتیایی ما را آوردین استاد سرازی.
انشالله که انقره بیاین بازه اما تو یک آشک برای شما
خیلی باشه. حتماً
مهمان آزادی.
موسیقی، هنر، هنر تئاتر، ده اینا ده ای بخش خودت خو یک سیاست مدار هستین در اصل، آیا ده ای جا هم کدام فکر دارین ندارین؟ در این بخشا؟
بسیار زیاد فکر دارم، به خاطر از اینکه موسیقی و آوازخوانی بسیار مهم است در سیاست، به خاطر از اینکه اونمو درد و اهداف و صدای مردم از طریق موسیقی و آوازخوانی خوبتر انعکاس داده میشه. حالا شما ببینین که امی خواندنی را که امو جوان همیشه کرده و خاطر وطن، بسیار زیاد تاثیر بسیار چیز که امو خواندن زمی است که در مورد وطن دم پیش رئیس جمهور ترکستان هم که خواند.
سرزمین من نموره،
سرزمین من خسته خسته از جفای اینی. ببینین انعکاس میته درد وطن مردم و شاعر از این مطرح میشه که چگونه تانسته با احساس. اما بسیار علاقه من، خود من طبی شیری دارم، یکان سروده های دارم که سرودیم و بعضا در فیسبوک ها اینا نشر کردیم. بسیار علاقه دارم به موسیقی و آوازخوانی و شعر و شاعری.
شعر دکلمه هم میکنین یا نه؟
دکلمه
صدایتون خوبیشار آرام همطور خوشایند است.
بله.
واقعا
من در مکتب که بودم استادای زبان دری همیشه اشعار سرم دکلمه میکردن در صنف. و بعضا در مراسم و محافل که میشد باز بعض اشعار میدادن که باید من بخونم دکلمه کنم. این کارا را در وقت زمانشم کرد.
خوب، از هنرمندای افغان به حساب کی را خوش دارین؟ آیا در آهنگای نو بگویم سبک جوانا را یا آهنگ قدیمی به حساب غزل هم میشنوین؟ چی گونه وقت که تنامی باشین هم آهنگ میشنوین؟
بله، من از هنرمندا ساربان فقید بسیار زیاد آواز خوش دارم و اشعار بسیار خوب ای انتخاب میکرد و از من او را از نزدیکم دیده بودم، زندگی از او را دیده بودم که چطور یک زندگی بسیار بسیار فقیرانه داشت و حتی یکی از قصه های زندگی خود کرد در وقتی که ما از خانهش امرای شوهر خود رفتم و دیدم از نزدیک و بازم خواندن سریا چاره هم کنه برم خان.
مهمان آزادی.
خب، فقط در لحظات آخر برنامه رسیدیم. من اتور میپرسیدم از کارای سیاسیتون که هنوز هم در انقره هم که هستین، شما مصروف کارهای سیاسی هستین و یک عضویت یک جنبش هم دارین، از این اگر بگوین.
بله، ما در گذشته ها هیچ وقت عضویت هیچ حزب و سازمان را پیدا نکردم و میفهمیدم که اینمی احزاب و جنبش ها ساخته های دیگران هستن و مردم ما خودشان نتونستن که از فکر خود یک چیز را ایجاد کنن و همیشه منتقد بودیم و انتقادم کردیم سر سیاست های گذشته. و حال در این اواخر که دیدیم که خطهای متعدد با وجود آمد که طالب ها و همچنان حکومت گذشته که سقوط کرد و مردم، و ما همین خط سیوم که عبارت از مردم است امیر انتخاب کردم که در اونجا فقط اینمی مردم است که هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هم وطنشان ازشان رفته و هم به یک فقر بسیار بسیار زننده و بسیار فلاکتبار گرفتار هستند و هیچ راه خود پیدا کردن نمیتونن. ما آرزو دارم که اینمی خط سیوم، حرکت خط سیوم بتونه این مردم از سمت بده و ما دمی راستا کار میکنم که باید مردم بسیج شوند، آگاه شوند، انسجام پیدا بکنند و خودشان تشکل خود داشته باشند. دیدیم که دیگران ساختن نتیجه نداد و اگر خودشان بسازند و ما بتانیم آگاهی بتیم، این بسیار مفید واقع خواهد شد و به منفعت مردم و وطن و حتی به منفعت جهان تمام خواهد شد. ما به همین فکر هستم و به همین خاطر راه مردم انتخاب کردیم.
خب، چی گونه امیره که شما خط سیوم انتخاب کردین و به می را قدم گذاشتین، چگونه میتونین که مردم را به این را تحریک کنین، مردم را بکشانین؟ اینطور بگویم که مردم بفهمن.
بله، مردم تا حد آگاه شده و عالمی فهمن که دیگه کسانی که بازیگرایی بودن در پیشا پیش قرار گرفته بودن و به منفعت دیگرها کار میکردن، آگاهانه و یا نا آگاهانه. نمیتونیم سر کلگی حکم بکنیم که هم آگاهانه غلام بوده و بعضا میشه که نا آگاهانه رفته در مصب، ولی آل مردم به همین شکل مثلا با جوانا با زنا با همینا در گروپ های متعددی که ما شکل دادیم، مثلا گروپ رهبران زن در آسیا را من شکل دادم بعد از مجلسی که ما در استانبول داشتیم با یک تعداد زنها و بیشتر از 100 نفر عضویت داره و هنوز علاقمنداش زیاد است که اعضای از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، خود افغانستان، انقره هست و در گروپ فعال هستند و بعضا افکار خود شریک می سازن. اینجا آهسته آهسته روشنایی بر مردم داده میشه و اعضای از این گروپ ها به مردم میفهمانند که رای ما اینی هست که ما خود ما باید به پای خود استوار شویم. اینه به این شکل ما فقط از هانشان روشن میکنیم و برشان گذشته ها را تشریح میکنیم و میگیم که تا خود ما حرکت نکنیم، خود ما شور نخوریم، هیچ کس دیگر ما و شما را نمیتونه، چرا که کار دیگر را موقتی بوده و پایدار نبوده. اینه به این شکل ما به مردم کار میکنیم و حقایق زندگی را برشان شرح میدین و خود من هم یک انسان هستم که به طرف مکتب ریالیزم روان هستم و ریالیزم تعقیب میکنم.
خب استاد بسیار زیاد تشکر بازم که به برنامه ما اشتراک کردین، ولی در آخر از کدام هنرمند یک آهنگ برای شما بانیم؟
میشه که از زنها بگویم یا از مردم؟
فرق نداره، هر هنرمند
و نرمند هست. از استاد مهوش اگر آماده باشه.
خوب است، بسیار بسیار خوب. تشکر بازم استاد، لطفتان زنده باشین، جور باشین، خدا نگهدار.
تشکر،
خداحافظ.
آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سراوسی آمد دل جوی تو دار.